تراک 104 صفحه 351 و موارد انفاق چون مواردی که انفاق در آن واجب است و چانها که مستحب است و چا آنجا که مباح است آنقدر بسیار است که شاید نتوان شمرد و نباید در این موارد بخل ورزید و با انباشتن پول و حبس آن مصالح انفاق در آن موارد را زمین گذاشت. همچنان که زیاده روی و اسراف هم نباید کرد، زیرا نه افراد در آن صحیح است و نه تفریط. خواهید گفت در مواردی که انفاق مستحب یا مباح است چرا بخل ورزیدن جایز نباشد؟ در جواب گوییم هرچند ترک انفاقات مستحب جور نیست، نه از نظر عقل و نه از نظر شرع، ولیکن زمینه مستحبات را به طور کلی از بین بردن خود از بدترین گناهان است. و اگر بخواهی به خوبی حساب این معنا را برسی، به زندگی روزمره خود نگاه کن، خواهی دید که ترک انفاقهای مستحب در شئون مختلف زندگی از قبیل زناشویی، خوراک، پوشاک و اکتفا کردن به قدر واجب شرعی و ضروری و عقلی آنها چه اختلالی در نظام زندگی وارد می سازد، اختلالی که به هیچ قیمتی نمی توان جبران نمود. به همین بیان این معنا روشن می گردد که آیه والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم بعید نیز آنچنان اطلاقی داشته باشد که اتفاقات مستحب را هم به عنایتی که گذراندیم شامل شود، چون کنز اموال موضوع انفاقات مستحب را هم مانند انفاقات واجب از بین می برد. و نیز به همین بیان معنای گفتار ابوذر در خطاب به عثمان ابن عفان که گفت از مردم تنها به این مقدار راضی نباشید که یکدیگر را آزار نکنند، بلکه باید وابدارید تا بذل معروف نمایند و پرداخت کننده زکات نباید تنها به دادن آن اکتفا نماید، بلکه باید احسان به همسایه و برادران و پیوند با خویشاوندان نیز داشته باشد، معلوم و روشن می‌گردد که عبارت او صریح و یا نزدیک به صریح است در اینکه وی نیز همه انفاقات را واجب نمی‌دانسته، بلکه بعضی را واجب و برخی را مستحب می‌دانسته. چیزی که هست مخالفت او در این بوده که نباید بعد از زکات به کلی باب خیرات مسدود شود و معتقد بوده که بستن در خیرات مستلزم ابطال غرض تشریع آن و افساد مصلحتی است که شارع از تشریع آن منظور داشته. او می گفته حکومت اسلام حکومت استبدادی قیصران روم و پادشاهان ایران نیست که تنها وظیفه خود را حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تجاوزات مردم به یکدیگر بداند و پس از تأمین آن مردم را آزادی عمل دهد تا هر چه دلشان می خواهد بکنند. راه افراد خواستند بروند و راه تفریط را خواستند پیش بگیرند. اصلاح خواستند بکنند، افساد خواستند به راه بیندازند، خواستند به راه هدایت بروند و اگر خواستند گمراهی پیش بگیرند. خود حکومت و متصدیان حکومت هم آزاد باشند و هرچه خواستند بکنند و کسی از ایشان بازخواست نکند. بلکه حکومت اسلام حکومتی است اجتماعی و دینی که از مردم تنها به این اکتفا نمی کند که یکدیگر را نیازارند، بلکه مردم را به چیزی وامی دارد که جمیع شئون زندگی ایشان را اصلاح می کند و برای تمامی طبقات جامعه از امیر و مأمور، رئیس و مرؤوس، خادم و مخدوم، غنی و فقیر و قوی و ضعیف نهایت سعادتی را که در خور امکان است آماده می کند. فقیر را به امداد توانگر واداشته بدین وسیله حاجت توانگر را برمی آورد و غنی را به انفاق و دستگیری از فقرا مأمور نموده بدین وسیله حاجت فقرا را برمی آورد. حیثیت و مکانت اقویا را با احترام به ضعفا حفظ نموده و حیات ضعفا را با رأفت و دلسوزی اقویا و مراقبت آنان تأمین می نماید. عالی را به وسیله اطاعت دانی منشأ خیرات و برکات ساخته و دانی را از عدل و انصاف عالی برخوردار می کند و چنین نظامی جز با نشر و گسترش مبرات و عمل به واجبات مالی و مستحبات آن به نحو شایستش به وجود نمی آید. آری، اکتفا کردن به دادن زکات واجب و ترک انفاقهای مستحب چنین نظامی را به وجود نمی آورد، بلکه اساس حیات مجتمع دینی را برهم زده و آن غرضی را که شارع دین از تشریع انفاقات مستحب داشته به کلی تباه می سازد و رفته رفته نظام مجتمع دینی را به یک نظام از هم گسیخته و گرفتار هرج و مرج می سازد. هرج و مرجی که هیچ چیز و هیچ قدرتی نمی تواند آن را اصلاح کند. و سبب متروک شدن انفاقهای مستحب مسامحه در زنده داشتن غرض دین و مداهنه با ستمگران است. همچنان که قرآن فرموده الا تفعلوه و تکن فتنتون فل ارزه و فسادون کبیر، اگر به این سفارشات عمل نکنید همین عمل نکردنتان به صورت فتنهی در زمین و فسادی بزرگ جلوگر خواهد شد. و ابوذر هم همین معنا را در روایت طبری به معاویه گوش زد می کرد و می گفت چرا مال مسلمین را مال الله نام نهاده ای؟ در جوابش گفته بود خدا تو را رحمت کند ای ابوذر، مگر ما بندگان خدا نیستیم و مگر مال مال خدا نیست و خلق خلق خدا نیستند و امر امر او نیست. ابوذر گفت با همه این احوال نباید این کلمه را به کار بری. برای اینکه کلمه ای را که معاویه و عمال او و همچنین خلفای بعد از او یعنی بنی امیه به کار می بردند، هرچند کلمه حقی بود و حتی نمونه اش در سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و در قرآن دیده می شود، ولیکن آنان از این کلمه حق غرض باطلی را منظور داشتند و می خواستند از انتشار آن نتیجه ای را که برخلاف منظور خدای سبحان بود به دست بیاورند. منظور قرآن و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله که مال را مال خدا دانسته این است که مال مختص به احدی نیست و نباید در راه عزت و قوت و قدرت و سیطره احدی انفاق شود. تنها مورد انفاقش راه خداست، همان راهی که خود خدا معلوم کرده. پس اگر آن را فرد از راه ارث و یا کسب یا مانند آنها به دست آورده باشد در اسلام برای آن حکمی است، و اگر حکومت اسلامی از راه غنیمت و یا جزیه و یا خراج و یا صدقات یا مانند اینها تحصیل نموده باشد در اسلام برای انفاق این گونه اموال نیز موارد معینی هست که هیچ یک از آنها ملک شخص حاکم و زمامدار نیست. در اسلام هیچ زمامداری خود یا یکی از اهل خانوادهش نمیتواند از بیت المال بیش از مونه لازم زندگیش را بردارد، تا چه رسد به اینکه همه بیت المال را به خود اختصاص دهد و آنها را گنجینه کند و یا مانند امپراتورهای ایران بر اون کاخهایی بالا برد و برای خود دربار و درباریانی درست کند. منظور رسول خدا صلی الله علیه و آله از این گفتار این بوده، ولیکن معاویه و امثال او که به این روایت استناد می کرده اند منظورشان جلوگیری از اعتراض مردم بوده. مردم اعتراض می کردند که چرا اموال مسلمین را در راه شهوات خود و در مصارفی که خدا راضی نیست خرج می کنید و چرا به اهلش و مستحقینش که خود مسلمانان هستند نمی رسانید. در جواب می گفتند مال مال خداست و ما امنای اوین، در هر راهی که به نظرمان رسید صرف می کنیم. و به همین بهانه بازی کردن با بیت المال را به هر طوری که دلشان بخواهد برای خود مباح نموده و با متمسک شدن به این مدرک بر اعمال جایرانی خود صحه می گذاردند و از غفلت مردم سوء استفاده می کردند. زیرا عامه مردم نمی توانستند بفهمند که این مدرک مدرکی است علیه خود آنان، چون کلمه مال الله و کلمه مال المسلمین به یک معناست نه به دو معنا، و حالان که معاویه و یارانش آن دو کلمه را به دو معنا گرفتند که یکی معنای دیگری را دفع می کند. و اگر منظور معاویه از این مدرک همان معنای صحیح آن بود، چرا ابوذر از دربار او بیرون می آمد و در میان مردم فریاد می زد بشارت دهید کسانی را که اموال را روی هم می انبازند به اینکه روزی با همان اموال پیشانی و پشت و پهلوهایشان را داغ خواهند کرد. علاوه بر اینکه معاویه آیه کنز را قبول نداشت و به ابوذر گفته بود که این آیه مختص اهل کتاب است، و چه بسا یکی از جهاتی که مایه سوء ظن ابوذر به دستگاه خلافت شد همان اصراری بود که در موقع جمع‌آوری قرآن توسط عثمان به خرج می دادند تا حرف واو را از اول آیه والذین یکنزون الذهب حذف کنند، تا آنجا که کار به مشاجره کشیده و ابوذر فریاد زد که اگر واو را در جای خود نگذارید من با شما به قتال می پردازم، و سرانجام دستگاه حکومت عثمان مجبور شد آیه را با واو ضبط کند. به همین جهت باید گفت گرچه طبری این روایت را از سیف از شعیب به منظور تختعی ابوذر آورده و خواسته است به اصطلاح اجتهاد او را خطا جلوه دهد و حتی در اول گفتارش به این معنا تصریح کرده، ولیکن اطراف این قصه همه دلالت بر اصابت رأی او دارد. و کوتاه سخن آیه شریفه دلالت دارد بر حرمت گنجینه کردن طلا و نقره در مواردی که انفاقش واجب و ضروری است و ندادن آن به مستحقین زکات و خودداری از انفاقش در راه دفاع و همچنین حرمت قطع نمودن راه خیر و احسان در بین مردم. و در این حکم فرقی نیست میان اموالی که در بازارها در دست مردم جریان و گردش دارد و میان اموالی که در زمین دفن شده. جلوگیری و خودداری از انفاق هر دو حرام است. چیزی که هست دفن کردن اموال یک گناه زائدی است و آن همچنان که در سابق گفته شد این است که خیانت نسبت به زمامدار و ولی امر مسلمین نیز هست.